ساعت 7 بعد از ظهر در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این برنامه زنده رادیویی، برنامه پر از خبر و تحلیل و گزارش درباره مهمترین مسائل ایران و سراسر جهان. امروز شنبه 20 خرداد سال 1391، نهم ماه ژوئن از تقویم میلادی است. من فهیمه خضری هستم. سلام میکنم به شما شنونده فارسی زبان در هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید. در استودیوی خبر رادیو فردا من تنها نیستم در این برنامه. در اتاق فرمان درست روبروی ما امیر کارگردان فنی این برنامه همراهیمون میکنه و در کنار من هم همکارم فرین هست، فرین آسمی، که مسئولیت بروزرسانی خبرها رو امروز داشته. خبرها رو اجازه بدید که با فرین بشنویم، برگردیم با هم ببینیم که در این مجله همکارانم هم برای شما چه تدارک دیدن. فرین سلام، خوش آمدی به مجله شامگاهی امشب.
مرسی. روسیه که خواستار برگزاری کنفرانسی برای حل بحران سوریه با شرکت ایران است، روز شنبه اعلام کرد نادیده گرفتن نقش ایران در مذاکرات عاقلانه نیست. ایالات متحده آمریکا با شرکت ایران در مذاکرات سوریه مخالف است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که اعلام این مسئله که ایران جایی در مذاکرات ندارد زیرا تقصیر با اوست و خود جزی از مشکل است، بی فکری است. آقای لاوروف همچنین افزود تنها در صورتی خواهان کناره‌گیری بشار اسد است که این خواسته مردم سوریه باشد. وزیر خارجه روسیه وضعیت سوریه را هشدار دهنده خواند اما گفت اجازه نخواهد داد که شورای امنیت سازمان ملل از نیروی نظامی برای حل بحران سوریه استفاده کند. محمد علی خطیبی نماینده ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک روز شنبه با انتقاد از سه کشور عربی عربستان، کویت و امارات، آنها را بزرگترین مخالفان اوپک و مسببان اصلی کاهش بهای نفت در بازار دانست. خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد که نماینده ایران در اوپک گفته که عربستان سعودی از سوی مصرف کنندگان عمده نفت خام دنیا تحت فشار است تا بازار نفت را آرام کند و این کشور با عرضه زیادتر نفت به بازار این درخواست را عملی کرده است. تولید نفت عربستان سعودی در ماه مه نسبت به ماه قبل از آن 50,000 بشکه افزایش یافته و به رقم بی‌سابقه 10 میلیون بشکه در روز رسیده است. بر اساس مصوبه جدید کارگروه تعیین قیمت آرد و نان، قیمت جدید نان در تهران اعلام شد. قیمت هر قرص نان سنگک 600 تومان، بربری 500 تومان، تافتون 300 تومان و لواش 160 تومان تعیین شده است. خبرگزاری مهر از افزایش خودسرانه قیمت نان در تهران و گیلان هم خبر داده است. معاون سازمان میراث فرهنگی میگوید میدان نقش جهان در خطر خروج از فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. مسعود علویان صدر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که مسئولان قطار شهری اصفهان بر ساخت آن تاکید دارند و این خط مترو از زیر میدان نقش جهان میگذرد و خطری برای این میدان و ساختمان‌های تاریخی اطراف آن محسوب می‌شود. پیشتر رسانه‌های ایران از ترک خوردن بنای تاریخی سیوسپل در اثر حفاری برای متروی اصفهان خبر داده بود. روزنامه رسالت در شماره روز شنبه خود از اعدام 5 نفر در ملأ عام و به طور همزمان در 3 نقطه از شهر شیراز خبر داده است. این روزنامه اسامی اعدام شدگان را اعلام نکرده اما نوشته که این 5 نفر قاچاقچی عمده مواد مخدر بودند. آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری از منتقدان جدی آمار بالای اعدام در ایران هستند و مرتباً از اجرای احکام اعدام در ایران انتقاد می‌کنند. جمعی از فعالان سیاسی و دانشجویی و اساتید دانشگاه‌ها با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 3 سالگرد جنبش سبز از حاکمان کشور خواستند که مقدمات تحقق خواسته های ملت را فراهم آورند. در این بیانیه آمده نتیجه 3 سال تلاش برای حذف مردم از صحنه چیزی جز گسترش روزافزون فساد، افت شتابان اخلاق و معنویت در کشور، دست‌اندازی بر ثروت کشور و مایملک عمومی، تاراج منابع ملی و نابودی دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری و نظارتی و سقوط جایگاه بین‌المللی ایران نبوده است. فهیمه؟
سپاسگزارم. آخرین خبرها بوده از ایران و جهان که با فرین آسمی مرور کردیم. بریم ببینیم در این مجله برای شما همکارانم چه آماده کردند. قبل از هر چیز سری میزنیم به سوریه و از درگیری‌های مسلحانه در دمشق براتون خواهیم گفت.
باز میگردیم به مسائل ایران. غم نان اگر بگذارد، یک نان سنگک 600 تومان، بربری 500 تومان. براتون گزارش میدیم از آخرین قیمت‌های تعیین شده برای نان.
لایه‌های پایین درآمدی جامعه ایران پیش از این مهمترین بخش هزینه‌هاشون هزینه خوراک و به ویژه نان و مواد غذایی پایه بوده. با گران شدن
رابطه با انگلیس ها هنوز موضوع بررسی و بحث در میان مقامات ایرانی است. از آخرین اظهار نظرها در این باره هم براتون میگیم. و در ایران 500 میلیون تومان وثیقه عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار توقیف شده. از این روزنامه نگار بیشتر میشنویم.
متاسفانه نکته‌ای که در اینجا بهش بی‌توجهی میشه این هست که مبلغ وثیقه زمانی که برای یک متهم صادر میشه خیلی بیشتر از اون چیزی هست که باید
و در همین مجله سری هم میزنیم به جهان ورزش که این روزها حسابی پرخبره. خلاصه تا پایان این مجله اگر ما رو همراهی کنید شنیدنی‌های زیادی هست که بشنوید. بمونید با ما. با سوریه و آخرین وضعیت سوریه آغاز می‌کنیم این مجله رو. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدای تیراندازی و درگیری مسلحانه در دمشق، پایتخت سوریه، در نخستین ساعت‌های بامداد شنبه همچنان شنیده شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم از گلوله باران شهر درعا از سوی ارتش سوریه و کشته شدن تنی چند از شهروندان خبر داده است. آخرین رویدادهای سوریه در گزارش همکارم علیرضا کرمانی.
برای سوریه روز شنبه با ادامه درگیری‌های مسلحانه در دمشق پایتخت در ساعات پس از نیمه شب و نیز از سرگیری گلوله باران ارتش به شهر درعا در سحرگاهان آغاز شد. آسوشیتد پرس میگوید در گلوله باران شهر درعا در نخستین ساعات روز شنبه دست کم 15 تن از شهروندان کشته شده اند. هشام حسن، سخنگوی کمیته صلیب سرخ بین المللی در ژنو میگوید
در شرایط کنونی اوضاع به شدت متشنجه، نه تنها در حوله، نه تنها در حما، بلکه در بسیاری جاها در سرتاسر سوریه.
بعد از ظهر جمعه بالاخره نیروهای ناظر سازمان ملل توانستند از محل تازه ترین کشتار دست جمعی در سوریه بازدید کنند، روستای قبیر در استان حما که به گزارش کمیته‌های محلی اواسط هفته پیش 80 تن به ضرب گلوله و چاقو در این روستا کشته شدند. جمعه دو هفته پیش هم بیش از 100 تن در شهر حوله به همین شیوه کشته شده بودند. کوفی انان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب، روز پنجشنبه برای نخستین بار شبه نظامیان وابسته به حکومت بشار اسد را نشانه گرفت و گفت به نظر می رسد آنان آزادی کامل دارند. دولت سوریه و متحدش جمهوری اسلامی ایران می گویند این کشتارها کار تروریست هاست. نظر حسین علیزاده را در این باره می پرسیم. دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران که در جریان سرکوب‌های پس از انتخابات سال 88 از کارهای حکومتی کنار کشید و اینک ساکن هلسینکی است.
توجه داشته باشیم در اخبار اومده بود که اندازی به طرف نیروهای سازمان ملل اتفاق افتاده بود. نیروهای سازمان ملل برای ورود به شهر حوله و درعا مشکل داشتند و اگر دولت سوریه خودش رو مبرا از این جنایات میدانه میبایستی کاملا مساعدت بکنه با تحقیقات جامعه در این خصوص که ما میدونیم تا به حال این مساعدت و همکاری انجام نگرفته و آقای عنان هم در همین خصوص شکوایی داشته است.
با وجود ادامه گلوله باران برخی شهرها از سوی ارتش سوریه و تکرار کشتارهای دست جمعی و در حالی که برخی منتقدان میگویند طرح شش ماده‌ای صلح کوفی انان شکست خورده، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب همچنان به دنبال راهی است تا طرح صلحش اجرا شود. کوفی انان روز جمعه به دیدار وزیر خارجه آمریکا رفت. هیلاری کلینتون پس از این دیدار به خبرنگاران گفت
It is an honor to welcome
این افتخاری است که به فرستاده ویژه دبیر کل پیشین سازمان ملل، دوست و همکار ما کوفی انان در وزارت خارجه آمریکا خوش آمد بگوییم که به ما پیوسته، برای اینکه گفتگوها را ادامه بدهیم. گفتگوهایی که او پیشتر هم با ما و دیگران در سراسر دنیا داشته و همچنین در شورای امنیت سازمان ملل، برای اینکه ببینیم چگونه می شود زمینه آن را فراهم کرد که رژیم سوریه به طرح 6 ماده‌ای صلح کوفی انان پاسخ مناسب تری بدهد.
کوفی انان که اندکی پیشتر گفته بود با آنکه حکومت سوریه طرح صلح 6 ماده‌ای را پذیرفته اما این طرح اجرا نمی شود، روز جمعه و پس از دیدار با هیلاری کلینتون چنین گفت:
Syria is a real challenge and I'm really grateful to have the opportunity to discuss.
سوریه چالش بزرگی است و من واقعا سپاسگزارم که این فرصت را دارم با خانم کلینتون وزیر خارجه درباره مسئله گفتگو کنم که درگیرانیم، اینکه چگونه می توانیم فشار بیشتری بر دولت و دیگر گروه ها وارد کنیم تا طرح صلح اجرا شود.
از حسین علیزاده میپرسیم مشکل کجاست؟
مسائل داخلی سوریه گره خورده به معادلات بین‌المللی. چین و روسیه حامیان سوریه هستند و از مداخله جدی نهادهای بین‌المللی جلوگیری کردند. این خودش باعث شده که دولت سوریه جریح‌تر بشه. مگر اینکه قدرت‌های بین‌المللی بتوانند به توافقی برسند تا این وضعیت رو متوقف کنند.
حالا برخی دیپلمات‌ها از آن خبر می‌دهند که کوفی انان در پی طرحی تازه هم هست، تشکیل گروه تماس سوریه که ایران و ترکیه هم عضو آن باشند. آمریکا و بریتانیا با عضویت ایران مخالفند و می‌گویند جمهوری اسلامی ایران خود بخشی از مشکل است.
همکارم علیرضا کرمانی گزارش می‌داد از آخرین وضعیت بحران در سوریه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ایران حسن قشقاوی سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ایران روز شنبه ضمن اشاره به طرح مجلس 8 برای قطع کامل روابط با بریتانیا در سال گذشته از تلاش موفقیت آمیز دولت محمود احمدی نژاد گفته که توانسته است از تصویب این طرح جلوگیری کند. جزئیات بیشتر رو می شنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
حسن قشقاوی معاون پارلمانی، کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به مسئله کاهش روابط میان ایران و بریتانیا از طرحی در مجلس شورای اسلامی در سال گذشته سخن گفته که هدفش قطع رابطه کامل با بریتانیا بوده. به گفته حسن قشقاوی با کوشش دولت جلوی تصویب این طرح گرفته شده است. آقای قشقاوی در بخشی از سخنانش گفته است که مجلس شورای اسلامی در آذر ماه گذشته می‌خواسته این طرح را با قید 2 فوریت به رأی بگذارد. داوود هرمیداس باوند استاد حقوق و روابط بین الملل ساکن ایران درباره قصد مجلس شورای اسلامی برای تصویب چنین طرحی ابراز تردید می‌کند.
راجع به این که قصد نیت قطع روابط با بریتانیا بوده، غیر از اظهار نظرات گسسته برخی از نمایندگان علائم و برائمی که حاکی از این باشه یک تصمیم جدی و سیستماتیک گرفته شده به نظر نمیرسه. البته اگرم بحثی بوده شاید بحث نظری بوده، ولی جنبه کاربردی و عملی پیدا نکرد.
پس از آنکه بریتانیا سال گذشته اقدام به تحریم بانک مرکزی ایران کرد، مجلس 8 ششم آذر ماه همان سال با تصویب طرح 2 فوریتی کاهش رابطه با بریتانیا از دولت ایران خواست تا ظرف 2 هفته روابط سیاسی تهران لندن را به سطح کاردار کاهش دهد. 2 روز پس از آن در 8 آذر ماه ساختمان سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی و اقامتگاه دیپلماتیک بریتانیا در باغ قلهک تهران مورد حمله شماری از تظاهر کنندگانی قرار گرفت که به سیاست‌های بریتانیا اعتراض داشتند. سخنان حسن قشقاوی درباره تلاش دولت برای جلوگیری از تصویب طرح قطع رابطه با بریتانیا در مجلس هشتم در حالی منتشر شده که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در بغداد به نتیجه مشخصی دست نیافت. گروه 5 به علاوه 1 که بریتانیا هم از اعضای آن به شمار می آید قرار است در روزهای 18 و 19 ماه ژوئن در مسکو نشست تازه‌ای با ایران برگزار کند. مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی سخنان حسن قشقاوی را با نشست هسته‌ای مسکو بی ارتباط نمی داند.
مسئله قطع روابط در زمانی که به طور کاسه‌ای در روابط دیپلماتیک امروز ایران که نکته اصلیش فوکوس کردن روی پرونده هسته‌ای به نوعی نقشی رو ایفا می‌کنه، یعنی اگر روابط مثلا با بریتانیا بسیار بسیار سخت و دشوار باشه، خب بدیهی است که این به نوعی تأثیر روی مسائل دیگه می‌گذاره. اظهارات آقای قشقاوی به نوعی سعی کرده که اون زهری رو که قبلاً از سوی بعضی مقامات تندرو علیه بریتانیا گفته میشد رو به نوعی کم بکنه.
بریتانیا در واکنش به مورد هجوم قرار گرفتن سفارتش در تهران در سال گذشته، سفارت ایران در لندن را تعطیل کرده و دیپلمات‌های ایرانی را نیز از خاک خود اخراج کرد.
خب نوشین سید حسینی بود، همکارم گزارش میداد از سابقه قطع ارتباط، یعنی تلاش برای قطع ارتباط جمهوری اسلامی ایران با بریتانیا و مسائلی که تازگی در این مورد دوباره مطرح شده.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
گفتیم که گزارش‌هایی خواهیم داشت در مورد تعیین قیمت نان در تهران. خبرگزاری مهر با استناد به مصوبه روز شنبه کارگروه تعیین قیمت آرد و نان نوشته است که قیمت هر قرص نان سنگک در تهران 600 تومان، بربری 500 تومان و لواش 160 تومان تعیین شده. بر اساس این گزارش این قیمت‌ها برای شهر تهران تعیین شده است. بهروز کارونی و گزارشی که آماده کرده درباره همین موضوع با هم بشنویم.
دو روز پیش از آن که افزایش قیمت نان در تهران اعلام شود، بهای نان در برخی از استانها از جمله بوشهر، چهارمحال و بختیاری، لرستان، گیلان، اردبیل، مرکزی و سمنان افزایش یافته بود. در همین ارتباط عباس قبادی، معاون وزیر صنعت و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از تشکیل کمیته ویژه تعیین قیمت آرد و نان در استانداری‌ها خبر داده و گفته بود در هر استان کمیته تشکیل شده است که با مسئولیت استانداران قیمت گندم و آرد تعیین شود. این سخنان پس از آن ابراز شد که قیمت تضمینی خرید گندم به 420 تومان در سال جاری افزایش یافت. نعمت الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، نیز در این ارتباط گفته بود قیمت آرد حداقل 100 تومان گران‌تر می‌شود. نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا را در این مورد می‌پرسم.
این استدلال عجیب است، چون که قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزها که در سال 1390 360 تومان بود، در سال جاری فقط با 35 تومان افزایش به 395 تومان رسیده. اونم در شرایطی که قیمت نهادهای کشاورزی از کود شیمیایی گرفته تا سموم دفع آفات بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تقریبا 4 برابر شده. بنابراین معلوم نیست معاون استانداری تهران چطور به رقم 460 تومان برای هر کیلو گندم رسیده.
به گفته برخی از مسئولان، افزایش حداقل حقوق ماهیانه کارگران به حدود 390 هزار تومان نیز یکی از دلایل افزایش قیمت نان بوده است. این در حالی است که برخی از فعالان کارگری میگویند در شرایطی که درصد بالایی از کارگران در ایران مشمول قانون کار نیستند، اشاره به ارتباط افزایش 18 درصدی حداقل حقوق کارگران با گرانتر شدن قیمت نان معنایی ندارد. با این همه خبرگزاری مهر به نقل از صاحب یک نانوایی در تهران نوشت که صاحبان نانوایی مجبورند به درخواست کارگران ماهر خود برای افزایش حقوق پاسخ مثبت بدهند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد با اشاره به اینکه دولت قرار بود بخشی از درآمدهای ناشی از گران شدن حامل‌های انرژی را بین واحدهای تولیدی توزیع کند اضافه می‌کند،
باعث میشه که بودجه خانوار ناموزون‌تر بشه، به این معنا که از سبد غذایی خانواده کوچکتر بشه و طبیعتاً این تأثیر می‌ذاره به لحاظ اینکه روی چگونگی وضعیت معیشت و وضعیت جسمی و بهداشتی و جسمانی اونها.
در همین زمینه روزنامه جهان صنعت روز شنبه در گزارشی در مورد گران شدن قیمت نان نوشت اولین ترکش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در اواخر آذر 89 به نان اصابت کرد. در این میان تأثیر افزایش قیمت نان چه تأثیری خواهد داشت؟ احمد علوی با اشاره به وضعیت دشوار زندگی طبقات فقیر جامعه که درآمدی پایین‌تر از خط فقر دارند می‌افزاید،
دولت این مسئله رو اجرا نکرد و بنابراین طبیعی بود که واحدهای تولیدی هم از کوچک یا بزرگ در آسیب قرار می‌گیرند، کما اینکه ما می‌دونیم نه تنها مسئله نان بلکه کالاهای دیگه هم مثل لبنیات یا کالاهای خوراکی دیگه هم گران شده و اینم به خاطر این هزینه‌های تولید با گران شدن حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده. ولی کن خب دولت تفره رفت از اینکه اون بخش از درآمدهای حاصله رو با اونها توزیع کنه و تلاش بکنه که این فشار کمرشکن کمتر بشه. و همین دلیل هم از تنها مسئله گران شدن گندم نیست که تأثیر می‌گذاره روی قیمت نان، بلکه مسلم اینه که گران شدن قیمت انرژی و به هر حال قیمت سایر کالاها و خدماتی که برای تولید نان به کار میره اونها هم گران شده و اون هم در نهایت برمیگرده به سوء سیاست‌ها و عدم انضباط مالی دولت.
افزایش قیمت نان در سال جاری تنها افزایش قیمت نبوده و نخواهد بود. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد افزایش قیمت کالاها و مواد خوراکی انتشار یافته بود.
بهروز کارونی از گرانی و تعیین قیمت نان در تهران خبر می‌داد.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش
رسیده. شرایط معیشتی از 20 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران
در فعالیت های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران.
قوه قضاییه ایران وثیقه 500 میلیون تومانی عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگاری که هم‌اکنون در خارج از ایران ساکن هست، را توقیف کرده. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با عبدالرضا تاجیک ابتدا از او پرسیده که وثیقه 500 میلیون تومانی مربوط به کدام یک از پرونده‌های او در قوه قضاییه ایران می‌شود. بشنویم.
قاعدتاً باید پرونده‌ها تجمیع بشه و چون اتهام من هم با موارد قبلی مشابه بود، یعنی تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، در نهایت دادگاه سوم برای من 500 میلیون وثیقه و متعاقب اون حکم 6 سال زندان رو صادر کرد. متاسفانه نکته‌ای که در اینجا بهش بی‌توجهی میشه این هست که مبلغ وثیقه زمانی که برای یک متهم صادر میشه خیلی بیشتر از اون چیزی هست که باید دادگاه صادر کنه و این خودش یک مسئله ای است که باید بهش توجه کرد.
خبر ضبط وثیقه 500 میلیون تومانی شما کی به شما رسید و کی وثیقه گذار این رو پرداخت کرده؟
اواخر هفته گذشته متوجه شدم که وثیقه گذار مجبور شده که مبلغ وثیقه من رو به حساب بریزه تا بتونه سند رو آزاد کنه.
میتونم بپرسم وثیقه گذار شما کی بوده آقای تاجیک؟
سند به نام یکی از نزدیکان خانوادگی من بوده.
آیا به وثیقه گذار مهلتی هم داده بودند برای تحویل شما یا پرداخت وثیقه یا خیر؟
زمانی که حکم من دادگاه تجدید نظر تایید شد، بدون اینکه به من ابلاغ بشه و یا حکم به من ارائه بشه، بعد از یه مدتی که روزنامه ایران اعلام کرد، برگه اختاریه هم برای وثیقه گذار رفته بود که من رو معرفی کنن.
چه زمانی بوده آقای تاجیک؟
این حدوداً فکر میکنم آذر ماه بوده یا اواخر آبان که بعد از این مسئله یک بار دیگه هم همین اواخر برای وثیقه گذار اختار میره که متعاقب اون وقتی مراجعه میکنن بهشون اعلام میکنن که راه دیگری ندارن و باید یا تحویل بدن متهم رو و یا اینکه سند ضبط میشه.
خودتون در جریان بودید، یعنی وثیقه گذار به شما اطلاع داده بود، تصمیم شما چی بود؟
وثیقه گذار خب طبیعتاً با خانواده ارتباط داشتم و خانواده بیشتر پیگیری میکردم. من خیلی درگیر جزئیات نبودم، منتها میدونستم که فشاری وارد شده و درگیر هستم و با وکلا هم دارن صحبت میکنن. منتها خبر قطعی رو چند روز پیش شنیدم.
به این ترتیب آقای تاجیک، آیا با پرداخت این وثیقه شما میتونید به ایران برگردید بدون مشکل؟
بحث حقوقی در رابطه با این قضیه فکر میکنم خیلی مشکل من رو حل نکرده باشن. این ضبط وثیقه و ریختن پول به حساب دادگستری مشکل زندان من رو حل نمیکنه و مشکل همچنان باقی است.
عبدالرضا تاجیک بود، روزنامه نگار، گفتگو میکرد با همکارم نوشین سید حسینی درباره وثیقه 500 میلیون تومانی او که در ایران توقیف شده از سوی قوه قضاییه.
بوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
خب شنونده مجله شامگاهی ما هستید در رادیو فردا، در کنار شما هستیم با این مجله. دعوت میکنم که همچنان با ما همراهی کنید تا پایان این مجله که الان به بخش پایانی نیمه اول اون داریم نزدیک میشیم. ساعت 7:25 دقیقه هست در تهران و اجازه بدید که بریم با هم سری بزنیم به جهان پرشور ورزش با همکارم فریبرز غریب.
در ادامه مسابقات والیبال انتخابی المپیک 2012 در ژاپن، بامداد امروز تیم ملی والیبال ایران علی‌رغم به نمایش گذاشتن یک بازی قابل قبول در 3 گیم مغلوب صربستان قهرمان اروپا شد و صعودش به المپیک به اما و اگر کشیده شد. امیر غفور یکی از بازیکنان تیم ایران بعد از این باخت در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
واقعا همه تماشاگرایی که سالون دنیا اونها که تلویزیون دیدن بازی ما راضین، یعنی هر چی داشتیم دیگه گذاشتیم، اما شاید گیم اول دوم ما بالام بودیم از اونها، اما فقط به تجربهشون باخت.
صربستان با پیروزی برابر ایران صعود خود را به المپیک لندن قطعی کرد و فردا بعد از 2 بازی ایران با ژاپن و استرالیا با چین تکلیف دومین تیم صعود کننده نیز مشخص خواهد شد. در اولین روز رقابت‌های فوتبال یورو 2012 دیشب در گروه اول لهستان، یکی از میزبانان این جام، در شهر ورشو برابر یونان به تساوی 1-1 رسید، اما روسیه با پیروزی 4-1 مقابل جمهوری چک خود را به عنوان یک مدعی معرفی کرد و برای تیم‌های شانس اول خط و نشان کشید. امشب بازی‌های گروه دوم که گروه مرگ نام گرفته در اوکراین برگزار می‌شود. ابتدا در ساعت 23 دقیقه به وقت ایران هلند با دانمارک مسابقه می‌دهد و در ساعت 23:15 دقیقه بازی داغ آلمان و پرتغال انجام خواهد شد. در فوتبال آسیا روز گذشته با رقم خوردن نتایج دور دوم مسابقات انتخابی جام جهانی، تیم فوتبال ایران بدون اینکه بازی کند در مکان دوم جدول قرار گرفت. در نتایج گروه 1 دیروز کره جنوبی 4-1 قطر را در هم کوبید و بازی لبنان و ازبکستان در بیروت به تساوی 1-1 انجامید. در این گروه کره با 3 امتیاز و به لطف گل زده بیشتر نسبت به ایران در رتبه اول جدول قرار گرفت و ایران که دیروز با قرعه استراحت روبرو بود با همان 3 امتیاز از برد 1 گل مقابل ازبکستان دوم است. وزیر ورزش و جوانان ایران میگوید برای پرداخت پاداش به قهرمانان آیین‌نامه داریم و قهرمانان نباید روی مبلغ هدایا تاکید کنند. محمد عباسی این سخنان را در گفتگو با شبکه خبر سیما اظهار داشت:
این که ما خیلی روی مقدار هدایا تاکید کنیم هم طبقات جدیدی فراهم میکنه و هم این که برای جامعه میکنه اینو جا بندازه که انگار قهرمانانمون فقط دنبال این موارد هستن.
و امشب در بازی فینال تنیس زنان رولانگاروس فرانسه، ماریا شاراپووای روس سید اول جهان به مصاف سارا ایرانی ایتالیایی می رود و روز یک شنبه دیدار پایانی مردان را برترین تنیس بازان جهان نوواک جوکوویچ صربستانی و رافائل نادال اسپانیایی برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب خبرهای ورزشی بود با همکارم فریبرز غریب که با این خبرها ما نیمه اول مجله شامگاهی امشب رو به پایان میبریم و کم کم وارد نیمه دوم میشیم. در این فاصله فرصت خیلی مختصری هست تا یادآوری کنم بهتون شماره پیامگیر رادیو فردا رو که 24 ساعته آماده است تا پیامها، نگاه، نظر، پیشنهاد و نقد شما رو ضبط بکنه. همکارانم این پیامها رو خواهند شنید، بررسی میکنند و به نوبت در رادیو پخش خواهد شد. 2042-02-21-12 پیامگیر رادیو فرداست. اگر هم خواستید بر ما اسمس بدید میتونید که شماره پیامکگیر رادیو فردا رو در این فرصت یادداشت کنید. 2042-603-87-41-50.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 هست در تهران و اگر ما رو از آغاز این مجله شامگاهی تا به حال همراهی کرده باشید میدونید که الان وارد بخش دوم مجله شدیم. اگر همین الان به ما پیوستید سلام من رو بپذیرید. اجازه بدید که بریم با همکارم حسن جعفری که به استودیو خبر آمده مروری کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، برگردیم با هم ادامه بدیم مجله این شامگاه رو. آقای جعفری سلام.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو از مسکو شروع میکنیم. روسیه میگوید نادیده گرفتن نقش ایران در مذاکرات عاقلانه نیست و ایالات متحده آمریکا با شرکت ایران در مذاکرات سوریه مخالفت نکند. سرگئی لافروف وزیر خارجه روسیه گفت که اعلام این مسئله که ایران جایی در مذاکرات ندارد زیرا تقصیر با اوست و خود جزی از مشکل است بیفکری است. آقای لافروف همچنین افزود تنها در صورتی خواهان کنارگیری بشار اسد است که این خواسته مردم سوریه باشد. محمد علی خطیبی نماینده ایران در سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز با انتقاد از سه کشور عربی عربستان، کویت و امارات آنها را بزرگترین مخالفان اوپک و مسببان اصلی کاهش بهای نفت در بازار دانست. ایرنا گزارش داده است که نماینده ایران در اوپک گفته که عربستان سعودی از سوی مصرف کنندگان عمده نفت خام دنیا تحت فشار است تا بازار نفت را آرام کند و این کشور با عرضه زیادتر نفت به بازار این درخواست را عملی کرده است. معاون سازمان میراث فرهنگی ایران میگوید میدان نقش جهان در خطر خروج از فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. مسعود علویان صدر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که مسئولان قطار شهری اصفهان بر ساخت آن تأکید دارند و این خط مترو از زیر میدان نقش جهان میگذرد و خطری برای این میدان و ساختمان‌های تاریخی اطراف آن محسوب می‌شود. به گفته آقای علویان صدر قرار بوده مسیر مترو تغییر کند و حتی مسیر جایگزین هم اعلام شده بود، اما هیچ تغییری انجام نشده است. بر اساس مصوبه جدید کارگروه تعیین قیمت آرد و نان، قیمت جدید نان در تهران اعلام شد. قیمت هر قرص نان سنگک 600 تومان، بربری 500 تومان و تافتون 300 تومان اعلام شده است. خبرگزاری مهر از افزایش خودسرانه قیمت نان در تهران و گیلان خبر داده است. در نزدیک به یک سال و نیم گذشته این سومین بار است که قیمت نان در ایران به شکلی چشمگیر بالا می رود. روزنامه رسالت در شماره امروز خود از اعدام 5 نفر در ملأ عام و به طور همزمان در 3 نقطه از شهر شیراز خبر داده است. این روزنامه اسامی اعدام شدگان را اعلام نکرده اما نوشته است که این 5 نفر قاچاقچی مواد مخدر بودند. به نوشته رسالت این 5 نفر که حکم اعدام آنها در سال 89 و 90 در دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود، متهم به خرید، نگهداری و فروش مقادیر عمده مواد مخدر از نوع کراک بودند. جمعی از فعالان سیاسی و دانشجویی و اساتید دانشگاه ها با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد جنبش سبز از حاکمان کشور خواستند که مقدمات تحقق خواسته های ملت را فراهم آورند. در این بیانیه همچنین آمده است، نقل قول: نتیجه 3 سال تلاش برای حذف مردم از صحنه چیزی جز گسترش روزافزون فساد، افت شتابان اخلاق و معنویت در کشور نبوده است. یک کلیسای فارسی زبان در منطقه جنت‌آباد تهران به دستور سازمان اطلاعات سپاه تعطیل شد. منصور برجی از رهبران کلیسای ایرانیان در لندن به رادیو فردا گفت که به اعتقاد برخی از کشیش‌های مسیحی در ایران و خارج از ایران، تعطیلی این کلیسا گام تازه‌ای در راستای سیاست محو کلیساهای فارسی زبان است. و سرانجام این که فعالان حقوق بشر سوریه میگویند در بمباران شهر درعا در جنوب این کشور دست کم 15 نفر کشته شدند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است میگوید 10 نفر از مردم هم در بمباران شهر درعا در ساعات اولیه امروز زخمی شدند. خانم هیدری؟
سپاسگزارم حسن جعفری و آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. اما حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که این برنامه رو میشناسید و مناظره است بین کارشناسان و فعالان و متفکران سیاسی یا حوزه‌های دیگر که هر هفته ما این برنامه رو در این ساعت براتون پخش می‌کنیم. در آستانه سومین سال روز انتخابات 22 خرداد سال 1388 در برنامه این هفته دیدگاه‌ها مناظره رو خواهید شنید بین دو فعال سیاسی درباره ماهیت اعتراض‌هایی که نتایج اعلام شده این رأی‌گیری‌های مناقشه برانگیز در پی داشت. بشنویم این برنامه رو، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. پیش از اون من فهیمه خضرهیدری در پایان این مجله شامگاهی از شما خداحافظی میکنم. دعوت میکنم که مجله شبانگاهی ما رو هم بشنوید. خدا نگهدار.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز دوشنبه این هفته مصادف است با سومین سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد که در آغاز راهپیمایی آرام و مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج اعلام شده اش را در پی داشت. اعتراض‌هایی که در پی سرکوبی و کشته شدن شرکت کنندگان در آن رفته رفته بر مطالباتش افسوده شد، اما به همان میزان از بروز و حضور خیابانیش کاسته شد. هنوز پس از 3 سال که از اعتراض‌های گسترده آرام هفته پایانی خرداد ماه 1388 می‌گذرد، در میان فعالان حامی اعتراض‌ها بحث بر سر این است که اقدامات جمعی معترضانی که نماد سبز را تا دی ماه 1388 و عاشورای خونین آن سال در هر جا می‌توانستند آشکار می‌کردند چه ماهیتی داشته است. هنوز این عده می پرسند آنچه خیابانهای ایران آخرین بروزش را در 25 بهمن 1389 در گرد همایی های تحت عنوان نشان دادن همدلی با معترضان مصر و تونس شاهد بود، شایسته نام جنبش سبز بوده و هست یا نه. حتی در همان روزهای تظاهرات خیابانی، اکبر گنجی، یکی از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، در مقاله هایش می نوشت که اعتراض های سبز از سازماندهی و انسجام لازم و کافی برای اینکه جنبش نامیده شود برخوردار نیست و امروز هم هنوز بر همین نظر است. اما برخی دیگر از فعالان سیاسی مثل مرتضی کاظمیان، میهمان دیگر برنامه این هفته، حتی امروز که بیش از 70 معترض از جمله ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی کشته شدند، شماری از فعالان زندانی شدند و چهرهای شاخص اعتراض ها میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حصر به سر میبرند، برانند که جلوه های اعتراض هنوز بعد از 3 سال سرکوبی در شبکه های حقیقی و مجازی و در این گرد همایی همدلان و آن کارزار بر روی فیسبوک مشهود است. همزمان در میان این فعالان بحث در این باره هم ادامه دارد که حامیان معترضان در داخل و خارج از ایران برای زمینه‌سازی گشایش و توسعه سیاسی چه می‌توانند بکنند. آنچه این هفته در برنامه دیدگاه‌ها می‌شنویم، حاصل برخورد عقاید و آرای اکبر گنجی، فعال سیاسی مقیم نیویورک، و مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی مقیم پاریس است. از شما شروع کنیم آقای گنجی. پس از نزدیک به 3 سال که از اون چیزی که به جنبش سبز معروف شد میگذره، امروز چون این جنبشی وجود داره یا نه؟
این بستگی داره به تعریفی که شما از جنبش اجتماعی میکنید. اگر جنبش رو به معنای نام به کار ببرید، خب اختلاف نظری نیست. مثلا ما چیزی داریم به نام جنبش مسلمانان مبارز، از اول انقلاب هم وجود داره، این نام یک گروهه. اما اگر شما جنبش رو به معنای جامعه شناختیش به کار ببرید، خب به اون تعبیر وجود نداره. یعنی دو نوع نظریه های جنبش اجتماعی وجود داره، یکی نظریه های کلاسیک که نشونش سازمان یافتگی وجود رهبری تثبیت شده هست و اعتراض سیاسی. خب این الان وجود نداره. یک نوع دیگه تعریف های جدیدتر هستش بر اساس شبکه های اجتماعی، و اونجا هم باز بر اساس شبکه های بالفعل، نه شبکه های بالقوه. یعنی به معنای عام کلمه همیشه در جوامع انسانی، روابط انسانی، روابط شبکه‌ای هستش. این شبکه‌ها همیشه وجود داره. الان در هر جامعه ای این روابط شبکه‌ای وجود داره، حتی در افغانستان هم وجود داره. اما شبکه به معنای جنبش اجتماعی منظور شبکه‌های بالفعلی هستش که یک جنبش رو همدیگه متصل میکنه. چنین چیزی الان وجود نداره، چه در تعریف‌های کلاسیک و چه در تعریف‌های نو در هر دو سنخش. اعتراض سیاسی در هر دو نماد این جنبش‌های اجتماعی هستن که خب این هم الان وجود نداره. اما شما ممکنه که جنبش رو به تعبیر دیگه‌ای به کار ببرید، به معنای یک آرمان باشه، آرمانی که دل کسانی رو به دست آورده و افرادی اون آرمان رو تعقیب می‌کنن، به اون آرمان تعلق خاطر دارن، به اون آرمان دلبستگی دارن. تو جامعه ایران الان اقشار زیادی هستن که آرمان دموکراسی، آزادی، حقوق بشر رو بیش از یک قرن تعقیب می‌کنن. به این معنا ما جنبش داریم.
آقای گنجی، اگر به این معنا به کار ببریم که یک روزی مثلا شما شال گردن سبز مینداختین جلوی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و از یه حرکتی حمایت میکردین، اون زمان وجود داشت، حالا وجود نداره، یا به چه صورته؟
به اون تعبیر دقیق جامعه شناختیش، من همون موقع هم میگفتم اون حرکتی که وجود داره رو ما باید حرکت بخونیم و نه جنبش اجتماعی به معنای دقیق جامعه شناختی خودش.
آقای مرتضی کاظمیان، شما چی فکر میکنین؟ آیا وجود داره این جنبشی که به نام سبز معروفه، یا اینکه یه زمانی وجود داشته حالا وجود نداره؟ نظر شما چیه؟
خب ما اتفاقا از همین زاویه جامعه شناختی که آقای گنجی هم گفتن، جنبش سبز به مثابه یک جنبش اجتماعی قابل تحلیل هست. جنبش اجتماعی که تعریف میکنه یک عمل جمعی معطوف به معنا یا هدف مشخص رو حاصل یک دگرگونی اجتماعی هستش که نظم مستقر از کنترل و مهارش ناتوان هستش و همینطور یک پاسخی میده به این جنبش اجتماعی به مجموعه بحرانی که در قدرت مستقر وجود داره. جنبش اجتماعی سوار میشن بر تغییرات اجتماعی، بر بحرانهایی که وجود داره، بحرانهای عینی که البته در مورد جنبش‌های اجتماعی جدید نقش این بحران‌های ذهنی در کنار به مسائل عینی افزایش پیدا کرده، چیزی که در مورد جنبش سبز قابل ردیابی هستش. در حوزه‌های اقتصاد، جامعه مدنی، طبقه متوسط، زنان، جوانان شاهد تغییرات اجتماعی بودیم که البته ادامه پیدا کرده و همینطور شاهد بحران‌های مختلف در نظام سیاسی، یعنی اهم از بحران مشروعیت ایدئولوژیک، بحران مشروعیت اخلاقی به خصوص با توجه به سرکوب‌های خونین بعد از انتخابات سال 80، بحران مشارکت، شکاف در ساخت قدرت سیاسی و همینطور بحران مدیریت و کارآمدی. این مجموعه‌ای که باعث میشه که به جنبش سبز، حداقل من نگاهم این باشه که با یک جنبش اجتماعی طرف هستیم، این جنبش همچنان در متن جامعه ایران با وجود سرکوبی که متوجه شده وجود داره. به عنوان یک نمونه، مراسم سالگرد مرحوم صابر در بهشت زهرا کیلومترها دور از پایتخت اجازه برگزاری پیدا نمی‌کنه، هدف سرکوب امنیتی قرار می‌گیره. حالا اگر این رو اضافه کنیم به در حس بودن رهبران جنبش سبز یا زندانیان سیاسی جنبش، کاملا مشخص میشه که یک پتانسیلی وجود داره در متن جامعه مدنی ایران که این پتانسیل در هر بزنگاهی میتونه خودش رو عرضه کنه.
یعنی از لحاظ شما اینکه حاکمیت یه واکنشی نشون میده در برابر یه رویدادهایی کافیه که نتیجه بگیریم که یه موجودیتی وجود داره به اسم جنبش سبز؟
توضیحی که من میدم فقط ناظر به وجه سلبی نیست. یک فرضی رو مطرح میکنم، اینکه مثلا اگر مجالی پیدا بشه برای حضور مجدد مردم در خیابان، مثلا مثل 25 خرداد 88، حتی مثل 25 بهمن، آیا حاکمیت اقتدارگرا یا حتی ناظران مستقل پیش بینی نمیکنن که میلیون ها جمعیت اگر احساس معمولیتی بکنن روان خیابان خواهند شد؟ این وضعیه که ما مثلا قبل از 22 خرداد ایران شاهدش نبودیم، در دوران اصلاحات شاهدش نبودیم. یعنی در جنبش سبز شما با یک رخدادی مواجه شدین که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران که به طور مشخص خودش رو تو طبقه متوسط مدرن هم تعریف میکنه، وجدان کردن، خیانت به رأی اونها رو، البته نگاه خودشون رو به انتخابات دارن، انگیزه خودشون رو برای مشارکت اجتماعی دارن. حالا حضور معنادار اینها در خیابان ها با سرکوب مواجه شده، اما این به این معنا نیست که در وجه اثباتی اینها در هر مقطعی خودشون رو عرضه نکنن، کمان که مثلا در انتخابات مجلس نهم با عدم شرکت خودشون در انتخابات رو معنادار کردن.
آقای اکبر گنجی، در شرایط
اجازه بدید من یه توضیح بدم.
بفرمایید.
آقای کاظمیان انواع بحران ها رو میگن که وجود داره و تحولات ساختاری رو میگن که وجود داره و سرکوب میگن که وجود داره، اما اسم این ستا رو ما نمیتونیم بذاریم جنبش. سرکوب جزء ذاتی رژیم های دیکتاتوری هستش، لذا جنبش اجتماعی تو شرایط سرکوب باید وجود داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم که رژیم اجازه بده تا ما خودمون رو نشون بدیم. با وجود سرکوب شما باید خودتون رو نشون بدید، نه با عدم وجود سرکوب. اینکه یه عده‌ای ما زندانی سیاسی داریم، رژیم سرکوب میکنه، بحران هست، اسم اینو تو جامعه شناسی نمیذارن جنبش اجتماعی.
پس بذاریم ببینیم که آقای کاظمیان توضیحشون چیه در این باره.
وجود که آقای گنجی اشاره کردن به جای خودش محفوظ، ولی جنبش اجتماعی رو اگر به مثابه یک عمل جمعی معطوف به معنا و هدف مشخص بگیریم که واجد شبکه ارتباطی خودش هست و محصول به نوعی اقدام جمعی هستش، تجلی و احساس محرومیت مردمی هستش که البته با یک هویت مشترک در جنبش پیوند خوردن، به معنای این جنبش وجود داره حتی اگر در خیابان نیاد، حتی اگر اینکه خودش رو در اشکالی مثل دیوارنویسی یا همونطور که اشاره کردم در عدم حضور در انتخابات نشون نده، یعنی در زیر پوست جامعه ایران شما با این دگرگونی اجتماعی روبرو هستین. حالا اگر ما جنبش اجتماعی رو فرو بکاییم به تبلور خیابانی، خب من البته با این تعریف موافق نیستم.
آقای گنجی شما آیا وجه خیابونی براتون مهمه توی اینکه؟
اصلا من تو صحبتام هیچ اشاره‌ای به حضور خیابانی نداشتم، مطلقا تو صحبت من چنین چیزی نبود. من گفتم اعتراض سیاسی به ده ها چیز میگن، یکی از اون اعتراضات سیاسی تظاهرات خیابانیه. یکیش توجه بکنیم، اعتصاب قضا هستش، اعتصابات کارگری هستش، اعتصاب معلم ها هستش، یعنی ما نمیتونیم فرو بکاهیمش به تظاهرات خیابانی. ما وقتی صحبت میکنیم از یک جنبش اجتماعی، خب این جنبش اجتماعی باید بیم نشون بدیم یک سازمانی وجود داره، چه به صورت کلاسیک سازمان‌های حزبی گروهی بعد نشون بدیم متشکل وجود داره، یا به صورت نوینش شبکه‌های بالفعل نشون بدیم. ببینید مثلا این ستادهایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد در سراسر کشور، اینا ارتباط شبکی میون این ستادها به صورت بالفعل برقرار شد. بعدم که رژیم سرکوب کرد و انتخابات تموم شد، تمام اون ستادها جمع شد و ارتباطات قطع شد. الان ارتباطی وجود نداره که الان مثلا آقای کاظمیان خودش با دوستان تو ایران تماس داره، بنده هم تماس دارم، یعنی فشار انقدر زیاده که بسیاری از دوستان همدیگر رو نمیتونن ببینن، از همدیگه هیچ خبری ندارن. این تازه مال آدمای هستش که خیلی خیلی انگیزه سیاسی بالایی دارن.
حالا اگر به این سوال بپردازیم در ادامه بحث شاید یه مقدار مطالب روشن‌تر بشه. در شرایط کنونی آقای کاظمیان، کاربرد چه اهرم‌ها و چه سازوکارهایی سبب گشایش سیاسی میشه؟
آقای کاتوزیان، من یه توضیح در مورد فرمایشات گنجی فقط اینجا بدم که ببینید، اگر جنبش اجتماعی رو با همین تعریفی که در حوزه علوم اجتماعی وجود داره، یک کوشش جمعی بگیریم برای دگرگونی در نهادها و ساختارهای اجتماعی، یک ویژگی‌هایی داره که اولا شامل یک شبکه تعاملی غیر رسمی هست، یعنی به اون معنای جنبش اجتماعی کلاسیک نگاه نکنیم که ساختار هرمی دارن، از بالا مثلا یک رهبری وجود داره و اون به سازماندهی میکنه، نیروها رو پشت خودش هدایت میکنه به سمت مشخصی. اینجا در مورد جنبش سر شما با یک شبکه تعاملی غیر رسمی مواجه هستید که در شبکه‌های اجتماعی وجود دارن. همونطور که ایشون هم آقای گنجی فرمودن، در ایران جلسات حضوری ارتباطات کاملا قطع شده، اما این به معنای خاتمه یافتن ارتباطات حامیان جنبش سر یا سبز در ایران نیست. از اشکال مختلف اینها دارن استفاده میکنن، از کلید واژه به نام شبکه‌های اجتماعی که به نوعی پاسخ من به پرسش شما هم هستش، اینها دارن استفاده میکنن در شبکه‌های اجتماعی، اهم از مجازی با استفاده از تکنولوژی ارتباطات که یک بستری هستش خودش برای این ارتباط، و همینطور از ارتباطات حتی حضوری از محافل و مجامع مختلفی که دارن. این امکانی که در برابر سرکوب و خفقان شدیدی که وجود داره در ایران، دارن برای باز تولید جنبش اجتماعی استفاده میکنن. اضافه بر این، یعنی این غیر از این شبکه تعاملی غیر رسمی، جنبش اجتماعی مبتنی بر یک مجموعه از اعتقادات و تعلقات خاطر هستن، اینها وجود داره، حتی خودش رو الان در تبلور رهبران در حبس و حبس جنبش بازسازی داره میکنه. یک منازعه سیاسی و مناقشه فرهنگی با نظم حاکم داره که اون در جنبش سبز وجود داره. کاملا این که دروغ ممنوع بعد از انتخابات، واکنش مردم نسبت به انتخابات، نسبت به نامزد رسمی حکومت، همچنان در متن جامعه ایران وجود داره. البته از اعتراض عمومی هم برای پیشبرد اهداف خودش جنبش اجتماعی استفاده میکنه. حالا این اعتراض در قالب دیوارنویسی، در قالب نوشتن روی اسکناس ها و اشکال مختلف تجمعات، محافل گوناگون، حتی یک کوهنوردی، اینها چیزایی که داره خودشو باز سازی میکنه. به طور مشخص اگر برگردم پرسش شما، برگرده من این امکانی که آقای میرحسین موسوی هم تاکید کردن شبکه‌های اجتماعی که یک کلید واژه هستش، سرمایه اجتماعی رو بازخوانی میکنه، انگیزه و اعتماد رو تولید میکنه، امید و شور میده به کسانی که وجود دارن در این شبکه، این همچنان وجود داره در ایران و البته یک راهکاری هستش خودش برای گسترش و تعمیق این جنبش اجتماعی امروز ایران.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گنجی، درباره گسترش شبکه‌های اجتماعی صحبت میشه، حالا حقیقی مجازی، امکان هر یک از این دو در چه حده؟
اگر شبکه رو شما به معنای عام به کار میبرید، این همیشه وجود داشته، چه در زمان شاه وجود داشته چه در 33 سال گذشته وجود داشته، هیچ اشکالی نداره. تو همه جوامع این ارتباطات شبکه یا تعاملات اجتماعی وجود داره دیگه، دوره مشخصی رو نمیشه گذاشتش، بعد از انتخابات، قبل از انتخابات، به معنای آن. اون چیزی که مشخصه یک جنبش هستش ارتباطات شبکه‌ای بالفعله، نه بالقوه، نه هر نوع تعاملات اجتماعی. حالا از این که بگذریم، در درون جامعه ایران به دلیل تحولات ساختاری که تو این جامعه صورت گرفته، به لحاظ جمعیتی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ شهرنشینی و انواع بحران‌هایی که ما تو جامعهمون داریم، نظام سیاسی باش رو برست، بحران ایدئولوژیک، بحران مشروعیت، بحران اقتصادی، بحران ناکارآمدی، بحران بین‌المللی، اینها بسترهایی رو فراهم آورده و متغیرهایی رو به وجود آورده که زمینه اعتراض سیاسی همیشه در جامعه ما وجود داره و وجود خواهد داشت. یعنی سرکوب هر چقدر هم شدید باشه نمیتونه اینو از بین ببره، چون خود سرکوب هم باز یه متغیری هستش که اضافه میشه بعد بقیه اون متغیرهایی که صحبتش کردیم. یک چیزی که در شرایط فعلی میتونه کمک بکنه به جامعه ما برای اینکه یک تحرکی درونش به وجود بیاد، میزان اختلاف بالایی هاست. یعنی موقعی که در بالا، در سطح دولت، رژیم سیاسی، اختلاف زمامدارا با هم دیگه شدید میشه، اختلاف بالایی ها یک، برای پایینی ها در سطح جامعه مدنی فرصت تنفس پدید میاره و دو، شرایط فعالیت معین میکنه. این یکی از چیزهایی که میتونه امید بخش باشه که بلکه در پایین بشه یک مقداری فشارها کمتر بشه و افراد بتونن از نو دست به فعالیتی بزنن. ولی اساس کار به هر حال فعالیت در پایینه. ما بدون اینکه در پایین جامعه فعالیتی بکنه، خودشو قدرتمند بکنه، هیچ موقع دموکراسی نخواهیم داشت. مسئله اساسی گذار به دموکراسیه و گذار به دموکراسی، نظام سیاسی محصول ظرفیت‌های اجتماعی هستش. اگر در پایین ما جنبش اجتماعی، اگر بسیج اجتماعی نداشته باشیم، در بالا چیزی نخواهیم داشت. راهش اینه که مردم رو از طریق سازمانیابی‌های متنوع و متکثر سازمانیابی بکنن. وقتی مردم سازمان یافتن، قدرتمند میشن و دموکراسی محصول موازنه قوا بین دولت و جامعه مدنیه. اگر شما چیزی در پایین نداشته باشید، در بالا چیزی نخواهید داشت. این در مورد داخل کشور. در مورد خارج کشور اگه خواستید اون موقع باید مستقل جواب بدم.
بسیار خب. آقای کاظمیان، هم از اجرای بی‌تنازل قانون اساسی صحبت به میان آمده و هم رفته رفته از انتخابات آزاد و در کنار اون از ایجاد ائتلاف به خصوص در خارج کشور. آیا هیچ کدوم از اینا اولویت داره بر اونای دیگه؟
من هم کاملا معتقدم به تأثیر جنبش اجتماعی بر تحولات سیاسی در ایران، یعنی برای گذار به دموکراسی در ایران، به ویژه بعد از این کودتای انتخاباتی سال 88، گریزی نیست جز تکیه بر همین جنبش اجتماعی که وجود داره در ایران. دل بستن به شکاف‌ها در داخل ساخت قدرت مثل اون چیزی که در دوره اصلاحات بود، به نظر من دیگه تقریبا منتفی شده، چون حاکمیت سیاسی در ایران بیش از پیش نشون داده که یک دست کاملا اقتدارگرایان، کسانی که دلبسته دموکراسی نیستن، در اون حضور دارن، همه بلوک رو به اشغال خودشون درآوردن. البته چون با یک دولت رانتی طرف هستیم، طبیعتاً منازعه در داخل ساخت قدرت، همونطور که اشاره کردن آقای گنجی، یک امکانی فراهم می‌کنه برای جنبش اجتماعی و تلفظ جامعه مدنی. اما مرکز ثقل صحبت من هم همین جنبش اجتماعی هست و تکیه بر شبکه‌های اجتماعی که بتونن از یک بزنگاه‌هایی مثل تحولات منطقه بین المللی استفاده کنن. یعنی به عنوان نمونه الان تحولات سوریه خودش خیلی میتونه اثرگذار باشه بر فرجام نظام سیاسی در ایران، حتی چون یک شریک مهم منطقه‌ای در ایران داره دچار دگرگونی میشه نظام سیاسیش، و با توجه به ارتباط تهران دمشق این میتونه خودش یک بستر ایجاد کنه برای اثرگذاری جنبش اجتماعی در ایران بر نظام سیاسی. البته این فقط به معنای استفاده از شکاف در داخل ساخت قدرتی یا بسترهای بین المللی است، چیزی که مثلا در نهضت مشروطه و نهضت ملی هم وجود داشت. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، چون من از زاویه دموکراتیزاسیون نگاه میکنم به گذار به دموکراسی، از این زاویه معنیدار میشه. یعنی شما به جنبش سر به عنوان یک جنبش انقلابی نگاه نمیکنید که یک جنبش تمامیت نظام سیاسی رو هدف گرفته باشه و یک دو قطبی شدید رو در کشور شاهد باشیم. نه، از بسترهایی که قانون اساسی، امکانهایی که قانون اساسی در اختیار شما قرار میده، با تاکید بر اونها، با تمرکز بر اونها میشه استفاده کرد برای اینکه این جنبش رو گسترش داد یا عمق بخشید. البته بعد از حوادث سال 88 حاکمیت سیاسی کاملا در مورد اجرای فصل 3 قانون اساسی با سختگیری رفتار میکنه و از اعطای هر گونه امتیاز به عرصه عمومی به جامعه مدنی خودداری میکنه. در مورد فضای خارج کشور هم، چون باز من مرکز استقلالم، همین جنبش اجتماعی در داخل ایران هست، فکر میکنم مجموعه تلاش‌های اپوزیسیون در خارج کشور برای همسویی یا همراهی بیشتر، اگر متمرکز باشه به دادن انرژی به داخل کشور یا تقویت لایه‌های اجتماعی حامی خودش در داخل کشور، میتونه موثر باشه. اما اگر از این زاویه که فکر کنیم قرار از اپوزیسیون خارج یک فشار خاصی متوجه نظام سیاسی بشه و یک دگرگونی رو ایجاد کنه، من از این زاویه همدل نیستم با مجموعه تلاشایی که حتی صورت بگیره.
آقای گنجی، در مورد خارج کشور گفتید صحبت میکنید، این ایجاد ائتلاف.
ببینید، در مورد خارج کشور دو تا بحث هستش، یکی متغیرهای بین‌المللی هست، یکی نقش ایرانی هست. در مورد متغیرهای بین‌المللی، و منطقه‌ای میتونه به سود گذار دموکراسی باشه در ایران و میتونه به زیان اون باشه. در شرایط فعلی به گمان من متغیرهای بین‌المللی و منطقه‌ای به جای اون که به سود گذار ایران به دموکراسی باشه، به زیان گذار ایران به دموکراسی است. چون عمده این تحولات امنیتی جنگی هستش. الان در مورد سوریه که آقای کاظمیان مثال زدن، این تحولات متاسفانه به صورتی داره پیش میره که ممکنه به جنگ بکشه، و اگر برن سمت این مدل لیبی بمباران بکنن و این توافقات هسته‌ای ایران و جهان غرب هم به نتیجه نرسه که فعلا هیچ خوشبینی راجبش نیستش و این سختگیری ها و تحریم ها افزایش بیابه و بعدم در نهایت ایران هم بره به سمت یک جنگ، این جامعه ایران رو از درون نابود میکنه، زیر ساختای ایران نابود میکنه و مردم بسیاری کشته خواهند شد و ممکنم هستش به تجزیه ایران منتهی بشه. از این جهت من در شرایط فعلی به متغیرهای بین‌المللی به سود مردم ایران و گذار جامعه ایران به دموکراسی متاسفانه امیدی ندارم. اگر نحوه دیگری از ارتباط بود میتونستیم امیدوار باشیم، چیزی شبیه پیمان هلسینگی که در سال 1975 کشورهای جهان غرب با بلوک شرق سابق به توافق رسیدن که تضمین امنیتی بهشون دادن و در مقابل اونها قبول کردن که ضوابط حقوق بشر رعایت بکنن. دیدیم که به تحولات بسیار مثبت در بلوک شرق و اتحاد شوروی انجامید و در نهایت رفتش به سوی اون گذار به دموکراسی. یک چنین چیزها، توافقهای صلح طلبانه و ایجاد روابط بین ایران، بین آمریکا و از این وضعیت جنگ بیرون اومدن، میتونه کمک بکنه به جنبش‌های اجتماعی در ایران و گذار ایران به دموکراسی. اما اگر شرایط سخت‌تر از این شرایط فعلی بشه و بره به سوی عدم توافق هسته‌ای و بره به سوی افزایش تحریم‌ها و جنگ، قطعاً این به زیان جنبش دموکراسی خواهی ایران و ایران و مردم ایران و تجزیه ایران خواهد بود. اما درباره ایرانیان مقیم خارج، یعنی اون چیزی که اپوزیسیون خارج کشور خونده میشه، ایرانیان خارج کشور چندین کار میتونن انجام بدن. یکی این که اطلاع رسانی بکنن وضعیت گسترده نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران رو به اطلاع جهانیان برسونن. متقابلا بکوشن با توجه به جبهه سانسوری که در کشور وجود داره، اطلاع رسانی بکنن، حقایق رو به گوش مردم ایران برسونن، نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم بکنن و حامی هر نوع حرکت‌های دموکراسی خواهانه و نیروهای دموکرات داخل کشور باشن. یعنی بیشتر میتونن نقش حامی داشته باشن. اما اینکه اگر فکر بکنیم که ما میتونیم در خارج یک آلترناتیوی بسازیم که مثلا اون بیاد و این رژیم رو سرنگون بکنه و اون مثلا رهبری مردم ایران رو در دست بگیره، این حتی اگه کسی چنین هدفی داشته باشن و حقشون هم باشه، من تو حقشون هیچ تردیدی نمی‌کنم، هر کسی حقشه که بگه من می‌خوام رهبر بشم، هیچ اشکالی هم نداره. اما به لحاظ تحلیلی میگم که این امکان پذیر نیست، ضمن اینکه بین گروه‌هایی که الان تو خارج کشور هستن بسیار بسیار اختلافات شدیدی وجود داره و تجربه 33 سال گذشته نشون داده که اینها انقدر با هم اختلاف دارن که اصلا نمیتونن با هم دیگه ائتلافی تشکیل بدن. و بعدم در همین خارج کشورم شاهد این هستیم که این گروه های موجود سیاسی فاقد پایگاه هستن، یعنی گروه ها همه یه تعداد افراد محدودی هستن که خودشون هستن و در خارج هم نمیتونه یک گروه سیاسی یک برنامه بذاره، یک اجتماعی بذاره، یه تعداد زیادی افراد رو اینجا جمع بکنه و بگه که مثلا این مثلا حداقل در خارج کشور من به شما نشون میدم که من دارای پایگاه هستم.
با سپاس از شما آقای اکبر گنجی و آقای مرتضی کاظمیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.